بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 421، سطر 5. المسألة الثانية عشرة في اقسام توبه. در توبه بحث کردیم و گفتیم که مقدم توبه چیست، به تعبیر دیگه گفتیم معنای توبه چیست. معنا همون مقدمه. در اینجا توبه عبارت بود از معنایی که مرکب از دو چیزه، یکی پشیمانی، یکی عزم بر ترک معابدت. هرگاهی معنا اتفاق بیفته توبه حاصل شده. در اینجا میخوام بگیم که گاهی این توبه همراهانی هم داره، اون همراهانش هم میخوام توضیح بدیم. البته همونطور که دارم اشاره میکنم اون همراهان اجزای توبه نیستند، به طوری که با انتفاعشون توبه منتفی بشه، بلکه همراهانی هستند که اگر بهشون رسیدگی بشه توبه کامل میشه و اگر رسیدگی نشه توبه هست ولی ولو کامل نیست. توضیح بحث اینه که گناهی که شخص مرتکب میشه گاهی گناهیست که در او حق خداست تنها، گاهی گناهیست که در او حق مردم است. اما حق مردم تنها رو نداریم، اونجایی که حق مردم باشد حق خدا هم هست، چون خدا هم دستور داده که حق مردم رو ضایع نکنید. پس در جایی که حق مردم باشه حق خدا هم هست، بنابراین گناه به سه قسم تقسیم نمیشه: یکی حق الله تنها، یکی حق الناس تنها، یکم مجتمع از حق الناس و حق الله، بلکه فقط به دو قسم تقسیم میشه: یکی حق الله تنها و یکی مجتمع از حق الناس و حق الله. اونی که فقط حق الناس تنها باشه ما نداریم، زیرا که خدا در تمام این جرمهایی که حق یک انسانی میخواد ضایع بشه خدا به ما رو نهی کرده، و چون نهی کرده حق او این است که ما نهی رو امتثال کنیم. اگر امتثال نکردیم حقش رو تضییع کردیم، همونطور که حق ناس رو تضییع کردیم حق خدا رو تضییع کردیم. مثلا پس ما وقتی غیبت کردیم، خب این غیبت حق ناسه، ولی خدا فرموده غیبت نکنید، و چون فرموده غیبت نکنید حق الله هست. خب حالا ما باید دو تا دستگاه تشکیل بدیم: یکی توبه از حق الله، یکی توبه از حق الناس. همین کار رو میکنیم، یعنی گناه رو به دو قسم تقسیم میکنیم: یکی حق الله تنها، یکی حق الناس و حق الله. که البته در اونجایی که حق الناس و حق الله هست بهش میگیم حق الناس، خودمونم متوجه هستیم که حق الله هستش، نمیخوام بگیم حق الناس تنها. این رائج شده که از اون چنان گناهانی که حق الله و حق الناس توش هست گفتیم تعبیر میشه به حق الناس، و منظور اون نیستش که حق الناس تنهاست. خب پس ما دو دستگاه تشکیل میدیم: یکی توبه از حق الله، یکی هم توبه از حق الناس. میفرماد اونی که حق الله یا ترک واجبه یا ارتکاب حرامه. خداوند فرموده این کار رو انجام بدید، یعنی واجب کرده و ما انجام ندادیم، این میشه گناه که اسمش حق اللهه. و یا فرموده که این کار انجام ندید، نهی کرده، حرام کرده، قبیح ساخته، ما این کار انجام میدیم، این میشه باز گناه دیگر که اینم حق اللهه. پس حق الله به دو قسم تقسیم میشه: یکی ترک واجب، یکی انجام محرم. در انجام محرم ما به شرطی که حق الله باشه ما فقط دو چیز لازم داریم، همون دو چیزی که محقق معنای توبه هستن، یعنی پشیمانی و تصمیم بر ترک معابدت. بیش از این دیگه احتیاج به چیزی نداریم. اگر این دوتا انجام شد توبه تحقق پیدا کرده. هیچ تبعی در این صورت برای توبه نداریم، بلکه توبه متوقف است بر صدق معنایش، یعنی بر صدق اون دو قید. اگر اون دو قید صادق بودن توبه حاصله، این در صورتی است که ما قبیحی رو مرتکب شده باشیم. اما اگر واجبی رو ترک کرده باشیم این سه قسم میشه. یه واجبی است که خدا ازش دست بر نمیداره، میگه این دوباره باید انجام بشه، این باید انجام بشه. و یه واجبی است که ازش دست بر میداره، میگه حالا وقتش تمام شد دیگه، وقتش تمام شد دیگه، دو مرتبه نمیتونی انجامش بدی. اونی هم که خدا ازش دست بر نمیداره گاهی میگه انجامش بده اداءً، گاهی میگه انجامش بده قضاءً. پس میشه سه قسم. یک واجبی که خدا ازش دست بر نمیداره و او را واجب میکند که اداءً انجامش بدهیم. دوم واجبی که خدا ازش دست بر نمیداره و ما رو موظف میدونه که قضاءً انجامش بدیم. سوم واجبی که ازش دست بر میداره، نه از ما طلب قضا میکنه نه از ما طلب ادا میکنه. این سه قسم واجب داریم. در قسم اول که اگر ترک کردیم از ما طلب میکند که اتیان کنیم اداءً، ما موظفیم که اتیان کنیم اداءً. صرف پشیمانی یا تصمیم بر ترک معابدت کافی نیست، باید اون کار رو اداءً انجام بدیم. مثلا به ما فرموده زکات بدید، اما زکات ندادیم، پولی دستمون رسید یا بالاخره گوسفندی داشتیم زکات ندادیم و استفاده کردیم و این پول هلاک شد، دو مرتبه از ما خواسته میشه که به مقدار همون پول که بدهکار بودی زکات رو رد کن و هیچ لزومی هم نداری نیت قضا کنی، ادا رد کن. خب ما اگر توبه کردیم از اون جرممون باید هم پشیمان بشیم، هم تصمیم بگیریم که در مسئله این کارو نکنیم و هم به مقدار زکاتی که بدهکار بودیم اداءً پرداخت کنیم. اگر پرداخت نکردیم تبعه توبه رو انجام ندادیم. توبه انجام شده، چون گاهی عرض کردم توبه متوقف است بر اون دو قید و فرض اینه که اون دو قید رو داریم، هم پشیمانیم هم تصمیم داریم که دیگه معاودت نکنیم. پس توبه تحقق پیدا کرده ولی تبعش باقیه و ما از عهده تبعه بر نیومدیم، این دنباله داره. این توبه به این مقدار تمام نمیشه، باید کاملش کنیم. کامل کردنش رو این است که زکات رو اداءً بپردازیم و اگر این کارو کردیم توبهمون کامل میشه، اگر نکردیم اصل توبه هست ولی توبه کاملی نیست. حالا چه اتفاقی میفته بعد خواهیم گفت. صورت دوم این بود که خدا از واجب دست بر نمیداره و از ما اون واجب رو مطالبه میکنه اونتا قضا هند، میگه حالا که وقتش رو تفویض کردی قضا شرکان کن. مثل نمازی رو میگه که در وقت نخوندیم، واجبیست که در وقت انجامش ندادیم، بعد از وقت ما میگه باید قضا شو انجام بدید. باز در این حالت ما اگر توبه کردیم باید این دنباله توبه رو انجام بدیم، یعنی نماز رو قضا ادا کنیم به جا بیاریم و الا توبمون توبه کامل نیست. اصلا اصل توبه صادقه ولی توبه کاملی نیست. حالا بازم چه اتفاق میفته بعدم عرض خواهم کرد. سوم این بود که واجبی رو ترک کردیم و دیگه خداوند خارج وقت اون واجب از ما نمیخواد، نه اداءً نه قضاءً. مثل صلات عیدین، نماز عید فطر در اون فرضی که واجبه یا نماز عید قربان، این دوتا رو بر ما در روز عید فطر یا عید قربان واجب کرده. فرض کنید ما واجبم بود و نخوندیم، فرضاش که شد دیگه از ما نه قضا میخواد نه ادا میخواد. اینجا کافیست که همون دو قید توبه رو که پشیمانی و عزم بر ترک معابدت داشته باشیم، یه احتیاج به قضا و ادا نداره. پس در ترک در انجام حرام و جرمی که قبیح بوده ما یعنی در جرمی که عبارت از ارتکاب قبیحه از کردیم، فقط پشیمانی و تصمیم بر ترک معابدت لازمه. اما در واجب تفصیل دادیم، در ترک واجب جرمی که عبارت از ترک واجبه تفصیل دادیم، گفتیم در بعضی توبه به این است که اون محقق توبه رو که اون دو قید بیاریم، علاوه بر اون کار رو هم ادا انجام بدیم. در بعضی گفتیم محقق توبه رو باید بیاریم و کار رو قضا انجام بدیم. در بعضی موارد گفتیم که فقط محقق توبه رو بیاریم کافیه، احتیاج به انجام عمل ادا یا قضا نیست. این تمام بحث بود در حق الله، که حق الله عبارت باشد از ارتکاب قوی و که عبارت باشد از ترک واجب. اما در حق الناس می فرماید در حق الناس حتما باید از عهده حق مردم بیرون بیایی، غیبت کردی باید رضایت بگیری، مالشو تلف کردی باید زامینی عوضشو بپردازی، دستشو قطع کردی باید قصاص بشی یا دیه بپردازی، بس طبق اونچه که خودش تقاضا میکنه، کشتی باید از عهده اولیای دم بر بیایی، اولیای دم اگر قصاص خواستن قصاص بشی، دیه خواستن دیه بشی، اگر مفشاری چیچی. بالاخره هر کاری نسبت به اون شخص انجام دادی باید از عهده اون کار بر بیایی، صرف اون پشیمانی یا تسلیم و ترک معابدت کافی نیست. مثلا فرض کن اگر کسی رو گمراه کردی با تبلیغات خودمون، خب این جرمه، حق الناس هم هست. این گذشته از این که توبه میخواهد، گذشته از این احتیاج دارد به این که ما او رو اصلاحش کنیم، دوباره برش کردیم به حالت اول، از اون حالت زلالت بیرونش بیاریم. البته حاجه قید نیاورده، گفته باید ارشادش کنیم، اگه ازلالش کردی باید ارشادش کنیم. مرحوم علامه قید آورده که این امکن، اگر ممکن است باید ارشادش کنی، ولی ظاهرا تفحص در بعضی نقل ها نشون میده که حق مخاجه است، باید ارشادش کنی چه ممکن باشد چه نباشد. اگر نتونستی ارشادش کنی گناهش به گردن نمونه. لذا در بعضی نقل ها داریم که کسی گروهی رو اضلال کرد، حالا در زمان بنی اسرائیل بود از چه گروهی الان یادم نیست، گروهی رو اضلال کرد بعد پشیمون شد، به پیغمبر اون زمان مراجعه کرد چه کنم، دستور آمد که باید همه رو دوباره ارشاد کنی، گفت نمیتونم، باز بیان شد که مجرمی و بدهکاری، یعنی گمراهی همه رو پای تو می‌بیزی. حالا این در قبل از اسلام بوده، احتمالا در بعد اسلام همین قانون باشه. بنابراین قید این امکن رو با بعضی از نقل ها مخالف میبینیم، ولی حرف خواجه حرف خوبیه، میگه باید ارشاد کنی، اضلال کردی باید ارشاد کنی. بعد از این که این مطالب تموم میشه، خواجه اشاره میکنه به همون مطلبی که من اول عرض کردم، که این تبعاتی که ما گفتیم هیچ کدوم اجزای توبه نیستند. اجزای توبه فقط همون دو تاست، پشیمانی و ترک بر عزم عزم بر ترک معابدت. این دو تا قید توبه است و اینها محقق توبه است. ما زاده بر این هر چی گفتیم هیچ کدام اجزای توبه نیستن که اگر منتفی شدن مرکب، یعنی توبه منتفی بشه. اگر اجزا بودند با انتفاع جز کل منتفی میشد، یکی از اینا رو نمی آوردن توبه مختل میشد. اما اینا اجزا نیستند، بلکه تبعاتند، یعنی دنباله های توبند که اگر انجام شدند توبه رو کامل میکنند، اگر هم انجام نشدند خودشون باقی میمونند ولی به اون توبه لطمه وارد نمی کنند. به عبارت بعدی، چون در این جور گناه ها هم حق الله هست هم حق الناس، توبه حق الله رو ساقط میکنه، حق الناس رو نمیتونه ساقط کنه، حق الناس باقی مونه. اگه از عهده شده رو اومدیم، توبه ای که حق الله رو کامل کرده بود ساقط کرده بود کامل میشه. اگه از عهده این تبعات به در نیومدیم، توبه از حق الله هست، تحقق هم پیدا کرده، ولی حق الناس همچنان باقی مونه به عنوان جرمی دیگر که باید مؤاخذه بشیم و در قیامت تاوانشو بپردازیم، یعنی عقاب بشیم، اینطور نیست که رها بشیم. حق اللهش ساقط میشه و خدا به خاطر حق الله دیگه ما رو عذاب نمی کنه، ولی حق الناس باقیه. اگر در قیامت مردم حق خودشون رو مطالبه کردن که یقینا مطالبه خواهند کرد، ما باید از آتشون بیرون بیاییم و عذاب اون حق را تحمل کنیم. اینجا عرض کردم حتما طلب خواهند کرد، در اونجا کسی رو نمیبخشه، اینجا ممکنه کسی رو ببخشه، تو خبر از اونجا نداره. در که باز شد وارد اونجا شدیم، هیچ که دیگه شد نمیبخشه. گاهی از اوقات اینجا از کسی رضایت میطلبیم بهمون میخنده، ما میگیم بخند، بهتر از اینه که اونجا تو به ما بخند، بهتر از اینه که اونجا ما بدهکار تو باشیم. اینجا ازش رضایت میگیریم، خیلی راحت نمیذاریم برای اونجا. زرنگی انسان همینه که اینجا رضایت بگیره، کار تمام کنه، برای اونجا نذاره، چون جا دست ما خالیست، هیچ کار نمیتونیم انجام بدیم جز این که عقابهای او رو به دوش بکشیم، ثوابامون رو بهش بدیم، اگرم چیزی باقی نمون عقابهای اون رو بگیریم. بنابراین راه حل درست اینه که ما همینجا خودمون رو خلاص کنیم. خب پس روشن شد، توجه کنید که توبه اقسام پیدا کرد. توبه از حق اللهی که عبارت از ارتکاب قبیح یک قسم بود، توبه از حق اللهی که عبارت از ترک واجبات بود سه قسم شد، توبه از حق الناس هم اقسام مختلف داره. از توبه اقسامی دارد. در این مسئله ما میخوام اقسام توبه رو رسیدگی بکنیم. صفحه 421 سطر 5 المسئله الثانیه عشر فی اقسام توبه. قال و الذنب ان کان فی حقه تعالی، اگر گناه در حق خدا باشد که ما اسمش حق الله میذاریم، من فعل قبیح یک، بعدش داره به فعل اخلال بالواجب دو، که همین حق الله رو دو قسم میکنه، همونطور که از خارج عرض کردم، یکی حق الله گناهیست که عبارت از فعل قبیحه، یکی گناهیست در اخلال بباشه. من فعل قبیح بیان برای ذنبه، ذنب اگر در حق خدا باشد و عبارت باشد از فعل قبیح، در توبه کافیست فیه، در چنین گناهی کافیست ان ندم و العزم، پشیمانی و عزم یعنی تصمیمی بر ترک معبودت. اما اگر توبه بخواهد فعل اخلال بالواجب باشد، و فعل اخلال یعنی اگر توبه بخواهد در اخلال بالواجب باشد، یعنی ما میخوام از اخلال به واجب توبه کنیم، یا اگر گناه ما در اخلال به واجب تحقق پیدا کرده باشه و بخوام توبه کنیم، اختلاف حکمه، حکم این اخلال به واجب مختلف میشه، یعنی حکم توبهش مختلف میشه. من بقائهی، یا این واجب باقی است که در این صورت حکم توبهش اینه که انجام شود ادا ان، و قضائهی، یا این واجب خودش باقی نیست ولی قضائش باقیه، یعنی وجوب قضائش الان به ما تعلق گرفته، که حکم توبهش این است که انجام شود قضا ان، و عدم هما، یه واجبی هم است که نه خودش باقی است نه قضائش باقی است، در این صورت این چنین واجب حکم توبهش اینه که فقط پشیمانی داشته باشیم و عزم بر ترک معاودت، بیش از این دیگه یه چیزی احتیاج نداریم. تا اینجا در صورتی بود که گناه حق الله باشه، و این کانه یعنی این ذنب فی حق آدمی، اگر در حق آدمی این اتفاق افتاد، یعنی گناه حق الناس بود، استتبع یا استتبع ایصاله ان کان ظلما. استتبع بخونیم یعنی اون مجرم، اون مذنب باید تعقیب کند ایصاله، یعنی ایصال حق را، یعنی باید حق رو برسونه به همون صاحب حق. این کان ظلمن، اگر اون گناهی که به اون شخص کرده ظلم باشد، ظلم باشه، ظلم مالی، ظلم آبرویی، ظلم خون یعنی عضوی باشه، کشتنی باشه، اینا هر کدوم باشه باید حق رو بهش برسونه. ظلم مالی باشه باید خسارت رو بده، ظلم آبرویی باشه باید استرضا کنه، رضایت بگیره، ظلم قطع عضو یا کشتن باشه که یا قصاص یا دیه است، همه اینا باید حق رو به صاحب حق برسونه. اگر استطبع بخونیم یعنی اون مجرم، اگر استطبع عیسی لغو بخونیم یعنی پیروی میشه. از نظر من خیلی فرق نمی کنه. اول از ما علیه اطفاس بر عیسی لهو، اول از ما علیه ما تعذر، یا باید ایصال کند اون حق را، اول از ما علیه، یا عزم داشته باشد علیه یعنی بر ایصال حق. ما تعذر اگر الان نمیتونه، تصمیم داشته باشه که بعدا این کار انجام بده. حالا فرض کنیم مالی نداره که بخواد خسارت بده، باید صبر کنه تا مال به دستش بیاد، تصمیم داشته باشه که مال رو بپرد زمان خسارت رو بده، وقتی هم که مال دست شما خسارت رو بپردست. اول ارشاد، اول ارشاد از بر ایصال یا عزمه. اول ارشاد یا اینکه باید پیروی کند ارشاد را، یعنی به دنبال توبه، استطفع یعنی به دنبال توبه، به دنبال توبه بیاورد ایصال را، یا به دنبال توبه بیاورد عزم را، یا به دنبال توبه بیاورد ارشاد را. امکانه یعنی اگر اون ذنبی که حق آدمی توش بوده اضلال باشه، اگر اون ذنب اضلال بوده انسان به دنبال توبه باید ارشاد رو بیاره، توبه تنها کافی نیست. بعد می فرماد ولیس ذالک اجزا، اینایی که علاوه بر توبه گفتیم اجزا نیستند که اجزاء توبه و محقق توبه باشند، به طوری که اگر یکیشون منتفی شد توبه منتفی بشه. اجزاء توبه فقط همون دوتاست، الندم و الازم و علا ترک المعابده، این دوتا میشن اجزاء توبه که اگر یکی از اینها منتفی شد توبه منتفی است. ولی مابقی رو که الان توضیح داریم هیچ کدوم رو نباید اجزاء توبه بگیریم که با انتفاعشون توبه منتفی بشه، بلکه اینا تبعاتند، یعنی ملحقات به توبه، دنباله های توبه هستن. اگر انجام بشن توبه کامل میشه، اگر انجام نشن توبه انجام میشه، ولی انسان به بدهکاری نسبت به این تبعاتش باقی میمونه. اقولو اب توبه اما ان تکونن من ذنبی که یتعلق به اون ذنب، یتعلق به خداوند متعال، گناهی که مربوط به خداست یعنی حق الله خاصه، او یتعلق بهی حق الادمی. عبارت توجه کنید، در حق الله کلمه خاصه رو آورد که حق الله تنها، در حق الناس کلمه خاصه رو نیاورد. او یتعلق بهی به اون گناه حق آدمی، یعنی همونطور که حق خدا هست حق آدمی هم تعلق میگیره که میشه حق الناس. این دو قسم گناه ما داریم، ول اول یعنی حق الله، یا اما ان تکون ان فعل قبیح، یا توبه است از فعل قبیح، یعنی جرم ما عبارت از فعل قبیح بوده، حالا داریم از این جرم که فعل قبیح توبه میکنیم، که شرب الخمره و زنا، او اخلال به واجب، یعنی و اما ان تکون ان اخلال به واجب، یا توبه، توبه از اخلال به واجب هست، یعنی واجبی داشتیم ترکش کردیم حالا توبه میکنیم، که ترک صلات و زکات. فل اول یعنی توبه، اگر ذنب حق الله باشه، ذنب ما حق الله باشه و عبارت باشه از فعل قبیح، یکفی در توبه از این اولی دو چیز، الندم علیه و العزم علی ترک العوده علیه، یکی پشیمان بشه بر انجام این قبیح، یکم تصمیم داشته باشه که عود الیه یعنی به این قبیح نکند. و اما ثانی، اما قسم دوم که میخواد که اخلال به واجب کرده و گناهش عبارت از اخلال به واجبه، فتختلف احکامه به حسب قوانین شرعیه، احکام این ترک واجب و اخلال به واجب به حسب قوانین شرعیه فرق میکنه. بعضی اخلال ها هستن که به دنبالشون وجوب ادایی میاد، بعضی ها به دنبالشون وجوب قضایی میاد، بعضی ها به دنبالشون هیچ کدوم نمیاد. فمن ها یعنی فبعضه، بعضی از این واجب ها واجبی هستن، یا بعضی از این اخلال ها اخلالی هستن که لابد مع توبت من، این من متعلق به توبه است، متعلق به لابده نیست، اونی که متعلق به لابده هست من فعلهی هست. یعنی علاوه بر توبه از چنین اخلالی لابد من فعلی ادائن ناچاریم که اون واجب رو ادائن انجام بدیم ولو وقتش گذشته، ولی باز هم باید انجام بدیم ادائن چه زکات و منها. یعنی بعضی از این اخلال ها اخلالیست که یجب و معهو، یعنی یجب و با توبه القضا، توبه از اخلال میکنیم قضای عمل رو انجام میدیم که صلات الیومیه. قسم سوم و منها بعضی از این اخلال ها اخلالیست که یسقطان عنها، یا واجبیست که یسقطان عنها، هم ادا هم قضا از این چنین واجبی ساقط میشن. کل ایدین یعنی صلات عید فطر و قربان، ایدین یعنی صلات عید فطر و صلات عید قربان، نه خود عید فطر و عید قربان، صلاتشون که دیگه قضا نکنه. و هذا الاخیر در این سومی که ادا و قضا نداره، یک و هذا الاخیر یک فی فیه، یعنی در این اخیر دو چیز الندم یک و العزم علی ترک المعابده دو، کما فی فعل قبیح، چنانچه در حق اللهی که عبارت از فعل قبیح بود این دوتا کافی بود. در این چنین واجبی هم این دوتا کافی است، ولی در دو واجب قبلی این دوتا کافی نبودن، بلکه علاوه بر این دوتا یا باید انجام میدادیم ادائن یا باید انجام میدادیم قضائن. تا اینجا بحث در حق الله بود. و اما ما یتعلق بهی حق الادمی، اما اونی که گناهی که یتعلق بهی حق الادمی، ما یعنی ذنبی که گناهی که یتعلق بهی حق الادمی، یعنی گناهی که حق خدا توش هست حق آدمی هم بهش تعلق گرفته که هر دو با هم هست، فیجب در چنین ذنبی الخروج الیهم منه، الیهم برمیگرده به آدمی ها چون آدمی جنس ضمیر جنبش برمیگرده، ضمیر منه برمیگرده به حق، یعنی واجب است در چنین گناهی که انسان خارج شود به اون انسان، به سمت اون انسان ها، منه یعنی من الحق، از حق اونها بیرون بیاد، خارج شود الیهم منه یعنی از حق اونها خارج بشه، از حق اونها بیرون بیاد، حقشون ادا کنه به طوری که دیگه گرفتار حق اونها نباشه. فاین کان تفصیل این مطلب، اینو به طور اجمال گفت، حالا داره تفصیل میده. فاین کان اخذ مال، اگر اون گناه عبارت از اخذ مال، مالی رو گرفته، تلف کرده، قصد کرده، وجب رد دهو علی مالکه، باید به مالک رد کنه یا به ورثه مالک، ان مات یعنی ان مات المالک. ولو لم یتمکن من ذالک، اگر الان دست و بالش باز نیست و متمکن نیست من ذالک یعنی من الرد، نمیتونه مال رو به صاحب مال رد کنه، وجب العزم علیه، واجب است که تصمیم بر رد داشته باشه که هر وقت براش امکانش حاصل شد رد کنه. و کذا انکانه اون گناه حد قصف، اگر اون گناه حد قصف باشه اونم همینطور، اونم باید حق رو از عهده حقش بیرون بیاد، یعنی یا این قصف رو حد رو برش وارد کنند یا صاحب حد ببخشه. قصف یعنی نسبت دادن به زنا یا نسبت دادن به لواط و یا نسبت دادن به مصاحبه، اینا قصفه، کسی رو نسبت بده به این چیزا، اینا قصفیست که حدش معینه. بعضی قصف هم هستن که حالت فحش دارن، مثلا نسبت به شرب خمر یا یه فحشای دیگه، اونا حد، بعضی هاشون حد مخصوص ندارن، تعذیر میشن. تعذیر یعنی تعدیبی که حاکمش از صلاح میبینه، به مقداری که او صلاح میبینه. بالاخره همه حقند، حالا چه حد باشن چه تعدیر، حقند، شخص باید از عهده این حقوق بر بیاد. و این کان قصاصا، بله این کان زمیر، این کان حد قصرین زمیرش برمیگرده به اون حق. من برگردیدم به زن درست نیست. اگر اون حق حد قصر باشد، باید شخص این حق رو از آده این حق بیرون بیاد. و این کان قصاصا بازم زمیر برمیگرده به اون حق. و اگر اون حقی که دیگری بر عهده این مجرم دارد قصاص باشد، باز وجب الخروج الیهم منها، یعنی باز واجب است که مجرم الیهم به این آدمی ها از این حق خارج شود، یعنی حقشون رو ادا کند. چجوری ادا کنه؟ یا خودش رو تسلیم اولیای دم کند تا قصاص شود، یا به اونها دیه بدهد، یا رضایتشون رو جلب کنه. بن یسلم نفسه الى اولیاء المقتول، خودش رو در اختیار اولیاء المقتول بذاره. فاما ان یقتلوه او یعفوهن، یا میکشندش یا عفوش میکنن. عفوم که کردن دو جوره، بدیه او بدونه، یا بدیه عفوش میکنن ازش دیه میگیرن عفوش میکنن، یا بدونه دیه. سه حالت داره، یا قصاص، یا دیه، یا عفو. عفو بدونه دیه، این دیگه دست اولیای دمه. و این کانه، یعنی و این کانه اون حق، اون حق فی بعض الاعضا، یا و این کانه اون قصاص فی بعض الاعضا، هر دوش درسته. حق باشه شاید بهتر باشه. وجب تسلیم و نفسی لیختص منه فی ذلک العضو الى المستحق. الى المستحق متعلق به تسلیمه، واجب است که خودش را تسلیم کند الى المستحق. چرا تسلیم کند الى المستحق؟ برای کشته شدن نه، برای اینکه لیقتص منه فی ذلک العضو، تا قصاص گرفته شود از این مجرم در همین عضوی که نسبت به اون عضو جرمی رو مرتکب شده. مستحق کیه؟ من المزنی علیه، اگر زنده است. اول ورثه مزنی علیه، اگر مرده. البته به شرطی که مردنش به خاطر قطع این عضو نباشه، ولی این قطع حساب میشه. قطع عضو کرده بعدم نتونستن قصاصش کنن، اینم به عمر خودش، این کسی که عضوش قطع شده به عمر خودش مرده، عمرش تمام شده و مرده، که مردنش مستند به این قطع عضو نبوده. اون وقت حالا قرار شده که ورثه حق رو استیفا کنن، میان میگن دست پدر ما رو بریدی، حالا دست رو باید ببریم. باید خودشو تسلیم کنه، حالا اونو هر کار خواستن بکنن، خواستن قصاص کنن، خواستن دیه بگیرن، خواستن عفو کنن. و این کانه اذلالن، این ضمیر این کانه برمیگرده به ذنبه، به حق برمیگرده. اگر اون گناهی که حق و ناسه و این شخص مجرم مرتکب شده اذلال باشه، وجب ارشاد و من اذلهو، دو چیز واجبه. یک، واجب است که این مضل ارشاد کند کسی را که گمراه کرده اون کس را. این اول. کار دوم که واجبه، و رجوعه اما فقده به سببه من الباطل. من الباطل بیان برای ما اعتقد است. پس ما رو به معنای باطل میگیریم، عبارت اینطور معنی میکنیم. ضمیر رجوعون برمیگرده به من ازالله، اون کسی که مجرم گمراهش کرده باید رجوع کند از باطلی که اعتقد اون باطل رو، به سبب، یعنی به سبب اون مضل، به سبب اون مجرم، یا به سبب اون اضلال. میتونید هم به سببی رو به مضل برگردونید، هم به اضلال. پس دو چیز واجبه، یکی این که این مجرم اون شخص گمراه شده رو ارشاد کند، یکی هم این که اون شخص ارشاد شده از اون باطلی که به سبب اضلال این شخص معتقد شده رجوع کنه و دوباره برگرده به مطلب حق. البته این که دومی رو میفهمد، این امکن از آلک، اگر ممکن باشد رجوع، اگر ممکن نباشد همون ارشاد کافی است. البته مرحوم علامه بی جهت قید نمیاره، فقیه، قیدش درسته، ولی میخوام عرض کنم بعضی نقل ها داره که اگر هم ممکن نباشد این شخص مضل بالاخره مؤاخذه میشه، اگر ممکن نباشه مؤاخذه میشه. اینطور نیست که هر کار دلش بخواد بکنه بعدم به یه ارشاد اکتفا کنه، بهش بگه من اشتباه کردم تو برگرد. میگن اینطور که نقل میشه در بعضی مواضع نقل میشه که گفته شده حتی باید برش گردونه، اگر نمیتونه برگردونه گرفتار هست. این بعضی نقل ها، ولی عرض میکنم مرحوم علامه بی جهت قید نمیاره، چون فقیهه و تحقیق کرده حرف میزنه، قید ایشون پذیرفته است. البته شما میتونید امکن ازالک رو همونطور که من الان عرض کردم به رجوع اشاره بگیرید، یعنی قید رجوع بگیرید، میتونید قید هر دو بگیرید، چون گاهی از اوقات افراد هم ممکن نیست. شخصی رو ما گمراه کردیم رفته، اصلا دیگه ازش خبری نداریم، هرچی هم بگردیم تو این دنیای پرنابر پیداش رو میکنیم. خب ارشادش هم دیگه ممکن نیست، نه تنها رجوعش ممکن نیست، ارشادش هم ممکن نیست. پس این امکن ازاله که ممکنه قید هر دو بگیرید، اگر ارشاد ممکن باشد و بعد از ارشاد اگر رجوع ممکن باشد. و علم ان هذه التوابع توضیح عبارت خواجه است که فرموده و لیس ذلک اجزاء، اون داره توضیح میده که من از خارج توضیح دادم تمام شد. میفرماید در تمام این موارد که گفتیم توبه ملحقاتی داره، لواحق و تبعاتی داره، هیچ کدام از این تبعات رو ما اجزای توبه حساب نمی کنیم که اگر منتفی شدن توبه رو منتفی کنن، بلکه اینا تبعات و لواحق توبه هستن. اگر انجام شدن توبه کامل میشه، اگر انجام نشدن خودشون باقی میمونن، ولی توبه به جای خودش آمده و اثرش رو گذاشته. اثرش این بوده که حق الله رو ساقط کنه و عذابی رو که مربوطه به حق الله از بین ببره، و این کار کرده. معنای توبه تحقق پیدا کرده، اثر توبه نسبت به حق الله انجام شده، فقط اثر نسبت به حق الناس انجام نشده. اونو اگر بعدن انجام داد که از اونم خلاص میشه، اگر انجام نداد در آخرت اون نسبت به حق الناس به عنوان یک گناه جدید، یک گناه مستقل مؤاخذه میشه. و علما ان هذه التوابع انجام دادن اداءا، انجام دادن قضاءا، ارشاد کردن، ایصال حق، عزم بر ایصال، اینا توابع، این توابع لیست اجزاء من التوبه، اجزای توبه نیستند. زیرا عقابی از خطوه توبه، پس معلوم میشه توبه محقق شده، با نبود این تبعات توبه محقق شده. ثم انقام المکلف به تبعات، اگر مکلف قیام کند به تبعات توبه و لواحق توبه، مثل ایصال الحق الی صاحب، ارشاد و امثال اینها، اگر به اینها اقدام کرد، کان ذلک، این قیامش و این اقدامش اتماما للتوبه، اکمال توبه است، توبه رو کامل میکنه. من جهت المعنا، یعنی معنای توبه حاصل شده و با این کارها اون معنا تمام میشه، کامل میشه. توبه من جهت المعنا کامل میشه، من جهت لفظ و اینا نه. معنای توبه حاصل شده، ولی اگر این تبعات انجام بگیره اون معنا کامل میشه، وقت اثر هم تمام میشه. البته خود توبه اثرش رو داشته، منتها این تبعات که میاد اثر رو هم کامل میکنه. لأن ترک التبعات لا یمنع من سقوط العقاب به توبه اما توبه میده، اگر کسی تبعات رو ترک کرد، یعنی حق انسان رو نپرداخت، یا فرض کنید نماز قضا رو نخوند، یا زکات ادا رو نپرداخت، ترک تبعات مانع نمی شود که عقاب ساقط شود، به وسیله توبه ساقط شود، اما تاب من از اون عملی که این شخص از اون عمل توبه کرده بود، اما تاب من ها رو متعلق به توبه نگیرید، متعلق به عقاب بگیرید، یا متعلق به سقوط بگیرید بهتره، متعلق به سقوط بگیرید. با توبه عقاب ثابت می شود از اون فعلی که این شخص از اون توبه کرده بود، از اون فعل عقاب ساقط میشه، ولی از این تبعات عقاب ساقط نمیشه. مثلا نماز رو ترک کرده، از نمازی که ترک کرده با توبه عقاب ساقط میشه، ولی از نماز قضا عقاب ساقط میشه. اون نماز قضا خب یه مسئله مستقله که توش عقاب جدا هست. اگر نماز قضا رو بخونه، هم عقابی که نسبت به اون نماز در وقت که تفویتش کرده برش بار شده بود ساقط میشه، هم عقاب نسبت به صلات قضایی ساقط میشه. اما اگر توبه کرد و نماز قضا نخوند، عقاب نسبت به اون نمازی که ترک کرده بود تو وقت ساقط میشه، اما نسبت به این نماز قضا یه تکلیف جدید عقاب ساقط نمیشه، مؤاخذه میشه. پس ترک تبعات مانع نمیشود که با انجام توبه عقاب از آن فعلی که این شخص از اون فعل توبه کرده ساقط شود، بلکه با اینکه تبعات رو ترک کرده و نسبت به اونها اقدامی نداشته، با وجود این چون توبه کرده از اون فعلی که توبه نسبت به او صادر شده عقاب ساقط میشه. ولی از خود عقاب، عقاب ساقط میشه از اون فعلی که توبه کرده. وقت و یکون و ترک القیام به تبعات به منزلت ذنوب مستنفه، ترک قیام و اقدام به تبعات به منزل اینه که گناه جدیدی رو مرتکب شده که تلزم ها توبه منها، باید لازم می باشد این شخص را که از این گناهان جدید هم توبه کنه. یعنی خود این تبعات گناه مستقل دارن، مؤاخذه مستقل دارن. بعد یه مطلبی رو به عنوان تحقیق بحث ذکر می کنن. می فرمان که اگر شخصی تبعات رو انجام داد، یعنی اقدام کرد، نماز قضا رو خوند، این معلوم میشه اون پشیمانی که نسبت به ترک نماز در وقت پیدا کرده پشیمانی درستی بوده، لذا الان همون پشیمانی وادارش کرده که نماز قضا رو خونه. ولی اگه این تبعات رو ترک کرد، نماز قضا نخوند، معلوم میشه اون پشیمانیش هم پشیمانی واقعی نبوده، یعنی خیلی هم پشیمون نبوده از ترک اون نماز، چون داره این تکلیف هم ترک میکنه. اگر نسبت به اون پشیمونه، چرا این یکی رو داره ترک میکنه؟ چرا این قضا رو نمیخونه؟ یعنی اگر در وقت میبود، همونطور که این قضا رو الان جرأت کرده ترک میکنه، اون ادا رو جرأت میکرد ترک میکرد. مگر کسی اینطور بگه که تو وقت نه که محدوده، میگه که خب پشیمون از این که تو وقت ترک کرد، ولی در غیر وقت چون نامحدود وقت میگه خیلی خوب حالا بعدن تا وقتی میمیره قضا نمی کنه و بی توجهی میکنه به قضا، نه این که پشیمون نشده باشه از کارش. از کارش پشیمون شده و میدونه باید قضا کنه و تصمیم بر قضا هم داره، اون تا همینجوری کوتاهی میکنه تا وقتی که عمرش تموم میشه. اینو نمیشه گفت پشیمون نشده، این پشیمون شده منتها نسبت به تکلیف بعدی مسامحه میکنه. اما کسی که واقعا مسامحه‌ای هم نداره، اصلا تصمیم بر خوندن قضا نداره، یه نماز قضا رو هم نمیخونم، زکات هم ادا نمیکنم، این نشون میده که اون گناهی رو که قبلا مرتکب شده پشیمون نشده، از این گناه پشیمون نشده. پس ایشون میفرماد که ترک تبعات آسیبی به توبه نمیزنه، ولی ممکنه آسیب به اون ندمی که در توبه شرط شده بزنه، ممکنه اون پشیمونی رو مختل کنه. در اون صورت وقت توبه از این جهت خراب میشه. پس خود این ترک تبعات توبه رو خراب نمی کنه، این ترک تبعات ممکنه اون پشیمونی رو مختل کنن که اگر پشیمونی مختل شد توبه مختل میشه. از این طریق ممکنه ما بگیم ترک تبعات مضره، ولی غیر از این اگر باشه ترک تبعات مضره به توبه نیست. نعم تائب اضافه علی تبعات، اگر اون تبعات رو انجام داد و مثلا نماز قضا کرد و یا زکات رو ادا پرداخت، وظایف رو که داشت انجام داد، بعد اظهار توبته، اگر بعد از اظهار توبهش اون تبعات رو انجام داد، یعنی وظایفی که بعد از توبه داشت همه رو انجام داد، کان ذالک، این فعل تبعات دلالتیست بر صدق ندم، بر این که واقعا صادقانه پشیمون شده و توبهش توبه کامل. و این لم یقوم بها، ولی اگر قائم به تبعات نشد و این تبعات رو انجام نداد نماز قضا نخوندم سال زالش امکنه، حکم جزمی نمی کنه، میگه امکنه جعلهو، یعنی جعل عدم قیام رو ممکن است قرار بدیم عدم قیام رو دلالتن علا عدم صحت ندم، بگیم که این در واقع اون پشیمانی صحیح نبوده، یه ادعای پشیمانی بوده، پشیمانی واقعی نبوده. خب تا اینجا معلوم شد که اقسام توبه چی هستند. بعد مطلب دیگری رو ایشون ذکر میکنه، سؤالی است که در فقه مطرح، ایشون اون سؤال رو در اینجا جواب میده. مرحوم علامه مخالفتی با نظریه خواجه در اینجا نداره. اینطور میفرماییم که اگر کسی غیبت کرد دیگری، پشت سر دیگری عیوبشو گفت، عیوب اون دیگری رو گفت، این میشه غیبت. دو حالت اتفاق میفته، یا خبر به اون مخاطب، یعنی کسی که ازش غیبت شده، میرسه و اون ناراحت میشه، یا خبر بهش نمیرسه تا وقتی میمیره، تا آخر اصلا متوجه نمیشه این آدم غیبت کرده، کسی پسترش بدگویی کرده، تا آخر هم متوجه نمیشه و در نتیجه غمی تو دلش نمیاد، ناراحت نمیشه، اذیت نمیشه. این دو حالت اتفاق میفته. پس یه حالت اینه که خبر به مخاطب میرسه و مخاطب ناراحت میشه، یک درخت حالت دوم اینه که خبر به مخاطب نمیرسه و در نتیجه مخاطب اصلا ناراحت نمیشه. میفهمون اونجایی که خبر به مخاطب برسه و مخاطب اذیت بشه، حتما این غیبت کننده باید بره رضایت بگیره و توبهش با رضایت گرفتن کامل میشه. اگر رضایت نگرفت توبهش حق الله رو ثابت میکنه، اما حق الله همچنان باقی است. اذیتی که نسبت به این انسان روا داشته، این اذیت جرمش باقی است. اما اگر خبر به این مخاطب نرسید و تا آخر این مخاطب متوجه نشد که این غیبت کننده غیبت کرده و در نتیجه غمی برش عارض نشد، اذیت نشد، در این صورت در غیبت کننده واجب نیست که رضایت بگیره. بین خودش و بین خدا اگر توبه کند کافی است، هم حق الله ساقط میشه هم حق الله ساقط میشه. این فتوایی است که خواجه داده و مرحوم علامه هم رد نشده. البته بعضی از علمای امروز هم همین فتواشون همینه، مخالف ممکنه وجود داشته باشه، ولی بعضی از فتوا رو من دیدم همینطور گفتن که اگر به غیبت کننده خبر برسه و او آزرده بشه باید ازش رضایت گرفته بشه، ولی نه، ولی لازم نیست. حتی گاهی از آقا ممکنه خبر به او نرسیده باشه، ما بریم ازش رضایت بگیریم، تازه متوجه بشه که چه اتفاقی افتاده، بدتر آشوب برپا باشه، فتنه برپا باشه. و یجب الاعتذار الی المخاطب مع بلوغه، واجب است در توبه، یعنی در کامل شدن توبه واجب است عذرخواهی از مخاطب، یعنی کسی که غیبت شده، مع بلوغه، در صورتی که اون اقتیاب به این مخاطب رسیده باشد. ضمیر بلوغهی برمیگرده به اقتیابی که از مخاطب فهمیده میشه، در صورتی که اون اقتیاب به مخاطب رسیده باشد. اگر میگم مع بلوغها، ضمیر برمیگردیم به غیبت. حالا چه گفته مع بلوغهی، ضمیر برمیگردیم به اقتیاب، ولی در هر دو صورت مرجع ضمیر از مخاطب فهمیده میشه، ضمیر به خود مخاطب برنمیگرده و اون چه که از مخاطب فهمیده میشه برمیگرده. اقول المخاطب اما ان یکون قد بلغه اقتیابه اولا، اقتیابه یعنی اقتیاب اون شخص مجرم، اقتیاب اون شخص غیبت کننده. مخاطب یا بهش رسیده غیبت این غیبت کننده اولا یا نرسیده. اگر رسیده باشه حکم میداره و اگر نرسیده باشه حکم دیگر. و یلزم علی الفاعل للغیبه فی الاول، یعنی در فرض اول، در فرض اول بر فاعل غیبت، این غیبت کننده، واجب است الاعتذار منه الیه. ضمیر منه به اقتیاب برمیگرده، ضمیر الیه به مخاطب برمیگرده، اینو توجه کنید. ضمیر منهو به اختیار و ضمیر الیه به مختار برمیگرده. یعنی باید عذرخواهی کنیم از این اختیار الیه به این مختار، یعنی پیش مختار برویم و از اون اختیاری که کردیم عذرخواهی کنیم. چرا لازم است عذرخواهی؟ لأنه، یعنی فاعل الغیبه، چون فاعل الغیبه اوصل الیه، یعنی اوصل الی المختار ضرر غم رو، اونو بالاخره غمگینش کرده، ناراحتش کرده، یعنی مختار ناراحت شده بر اثر این غیبتی که ازش شده و این ناراحتی رو این غیبت کننده به او رسونده. پس باید غیبت کننده رفع کند این ناراحتی رو، رفع ناراحتی به استرضاء، یعنی به رضایت گرفتن. فوجب علیه، یعنی بر این غیبت کننده، بر این فاعل غیبت وجب دو چیز، یکی الاعتذار من، یعنی عذرخواهی کند از این مخاطب، دوم و ندم علیه، یعنی پشیمون شود علیه، یعنی بر اختیار، بر اختیار من پشیمون بشه. این در فرض اول بود که خبر به مخاطب میرسید. اما وقت ثانی در صورتی که خبر به مخاطب نرسه، لا یلزمه الاعتذار ولا الاستحلال من، لازم نیست از او عذرخواهی کند، یعنی لازم نیست این غیبت کننده را الاعتذار، یعنی عذرخواهی کردن از مخاطب، ولا الاستحلال حلالیت طلبیدن منه، ضمیر منه، کلمه منه هم میتونه متعلق باشد به اعتذار، هم میتونه متعلق باشد به استحلال. لازم نیست او را اعتذار منه، لازم نیست استحلال منه. استحلال بالاتر از اعتذاره، این دوتا با هم فرق داره. اول عذرخواهی میکنه، ممکنه اون طرف به این عذرخواهی توجه نکنه، بعد اصرار میکنه که منو حلال کن، این میشه استحلال. استحلال اون نتیجه مثبت بعد از اعتذاره. همیشه لازم نیست اعتذار پشتش نتیجه مثبت داشته باشه، ممکنه این آدم عذرخواهی بکنه اونم جواب نده، ولی ممکنه عذرخواهی بکنه اون جواب بده. جواب دادن میشه حلال کردن. خب ایشون میفهمد اعتذار لازم نیست، استحلال هم لازم نیست. لأنه لم یفعل بهی علمن، لأنه یعنی فاعل الغیره، لم یفعل بهی یعنی بالمخطاب علمن، علمی رو در مخطاب ایجاد نکرده. خب این تمام شد. پس نسبت به مخطاب ما در دو صورت دو نوع وظیفه داریم، در صورت اول وظیفه اعتذار داریم، در صورت دوم وظیفه اعتذار نداریم. نسبت به خدا چی؟ می‌فهمند نسبت به خدا مطلقا وظیفه داریم که اظهار پشیمانی کنیم و تصمیم بگیریم که ترک معاودت داشته باشیم، یعنی توبه نسبت به حق الله باید انجام بشه. و فیکل القسمین، یعنی چه خبر به مخاطب برسد چه نرسد، واجب است ان ندم لله تعالی، پشیمان شدن این مجرم به خاطر این که معصیت خدای متعال کرده. چرا واجب است پشیمان شود؟ لمخالفت نهی، چون مخالفت با نهی کرده. یجب الندم، این قید اول، والعزم اثر بر ندمه، اثر بر نهی نیست. این لمخالفت نهی یک دلیله که برای اولین چیزی که واجب است، یعنی ندم لله آورده شده. ندم لله رو معنا کردم، ندم لله نه که خدا پشیمون بشه، ندم لله یعنی مجرم پشیمون بشه به خاطر اینکه معصیت خدا کرده. خب چرا لازم است پشیمون شود؟ به مخالفت نهی. خب یجب ندم یک، و یجب العزم، یجب العزم علا ترک المعاودت دو، که این دو تا قید محقق توبه هستن. این شخص باید توبه رو تحقق بده و از حق الله خالی بشه. در مورد حق الناسش همون چیزی گفتیم، اگر خبر رسیده باید علاوه بر توبه عذرخواهی هم بکنه، اگر خبر نرسیده به همون توبه اکتفا میکنه. فراز بعدی هم میخونم چون خیلی مشکل نداره. انسان اگر چند تا گناه کرده باشه دو حالت داره یا سه حالت داره، اگر انسان چند تا گناه کرده باشه سه تا حالت داره. یکی این که تمام همه این گناه ها رو دونه دونه یادشه به تفصیل، یکی این که نه هیچ کدوم یادش نیست، فقط یه اجمالی میدونه که گناه کرده یا چند تا میدونه که چند تا گناه کرده، اما شاید حتی تعدادش رو ندونه، برفض هم تعدادش رو بدونه خود گناه ها رو نمیدونه. این دو حالت. حالت سوم نسبت به بعضی ها به تفصیل عالمه، نسبت به بعضی ها یادش رفته به اجمال عالمه. پس وقتی انسان چندین گناه مرتکب شده باشه، بعد از مدتی سه وضع نسبت به این گناهان داره: یا همه رو به تفصیل الان متذکره، یا هیچ کدوم رو به تفصیل متذکر نیست، فقط اجمالا میدونه گناه کرده، یا نه بعضی ها رو تفصیلا میدونه بعضی رو اجمالا. گروه اینطور گفتن، گفتن اونجایی که همه رو به تفصیل میدونه باید از دونه دونه توبه کنه، اونجایی که همه رو به اجمال میدونه کافیست که از همه به صورت اجمال توبه کنه، بازم باید از همه توبه کنه، هم در فرض اول باید از همه توبه کنه منتها تفصیلا، هم در فرض دوم باید از همه توبه کنه منتها اجمالا. در فرض سوم هم گفته اونجایی که نمیدونه از همه توبه کند اجمالا، اونجایی هم که به تفصیل میدونه از همه توبه کند تفصیلا. پس در توبه کردن اگر انسان متذکر باشد تفصیل لازمه، حالا چه همه رو متذکر باشه چه بعضی رو متذکر باشه، نسبت به اونهایی که متذکره تفصیل لازمه. مثلا میدونه که شرب خم کرده، دروغ گفته، غیبت کرده، این سه تا گناه رو میدونه، هر سه رو خوب از هر سه با توبه کنه جدا جدا، پشیمان شود برای شرب خم دیگه بگه شرب خم نمی کنم، پشیمان شود برای دروغ دیگه بگه دروغ نمیگم، پشیمان شود برای غیبت بگه غیبت نمی کنم. اگر در این حالت اجمالا بگه اون گناهایی که کردم نمی کنم دیگه، نسبت اونها پشیمان کافی نیست، اجمالا کافی نیست چون متذکره، اگر متذکر نبود اجمالا کافی بود. اینو بعضی گفتن، مرحوم خواجه می فرماد نه ما در این اشکال داریم، فتوا نمیده نه به این طرف نه به اون طرف، میگه در مسئله اشکاله کنه، برای ایشون مطلب اون تو که باید روشن نیست. و فی ایجاب تفصیله مع ذکر اشکالون، در این که در توبه واجب باشد تفصیل نسبت به هر گناه گناهی، اگر شخص متذکر گناهانش باشد، اگر متذکر نباشه که خود اون گوینده هم نگفته تفصیل واجبه، خود اون گوینده گفته اجمال کافیه، در صورت ذکر اون گوینده گفته تفصیل واجبه، ما میگیم در صورت ذکر واجب بودن در واجب بودن تفصیل اشکالون، اشکالون مبتدا و مؤخره، فی ایجاب تفصیل خبر مقدم، یعنی در این که تفصیل در توبه با وجود تذکر به گناهان واجب باشد، در این که تفصیل واجب باشد اشکال داریم، ما خیلی نمیتونیم به راحتی فتوا بدیم که تفصیل واجبه، شاید اجمال کافی باشه. قول و ذهب و قاضل گذاشت به این که تائب اگر عالمه به گناهانش باشد علت تفصیل، علت تفصیل متعلق به عالمنه، اگر به طور تفصیل عالمه به گناهانش باشد، وجب بر این تائب که توبه کند ان کل واحد منها، یعنی از این ذنوب مفصلا. این فرض. فرض دوم، و این کان یعلمها علل اجمال، اگر اون ذنوب رو علل اجمال میداند وجب علیه توبتو کذالک، اما مجملا کذالک رو توجه کنید، واجب است علیه یعنی بر این تائب که توبه کند کذالک، کذالک یعنی ان کل واحد منها، اما مجملا در صورت قبلم باید توبه میکرد ان کل واحد منها منتها مفصلا، اما در این صورت توبه میکند کذالک یعنی ان کل واحد منها منتها مجملا. این صورت دو. صورت سوم، و این کان یعلم و بعضها علی تفصیل و بعضها علی اجمال، اگر بعضی گناهان رو علت تفصیل میدونه بعضی گناهان دیگر علت اجمال میدونه، وجب علیه توبه، واجب است که توبه کنه، عن المفصل توبه کند به تفصیل و عن المجمل توبه کند به اجمال، اون قسمت هایی که به تفصیل میدونه به تفصیل توبه کنه، اون قسمت هایی هم که اونایی هم که به اجمال میدونه به اجمال توبه کنه. این حرف قاضی خداست. اما وصفش کلل مصنف رحمه الله ایجاب تفصیل معذوق را اکدم معل بدون ذکر، که خود قاضی القضات هم میگفت تفصیل لازم نیست، اما با زوج او میگفت تفصیل واجبه، خواجه میفرماد تفصیل مورد اشکاله. لامکان الاجزاء بالندم على كل قبيح و قمع، زیرا ممکنه که ما بگیم این شخص بالاخره داره میگه من پشیمانم از همه قبیحایی که انجام دادم و همین کافیه، چون بالاخره این پشیمانی نسبت به همه قبائح تحقق پیدا میکنه و همه قبائح هم به خاطر قبحشون مورد پشیمانی قرار میگیرن و همین کافیه دیگه. لزومی نداره که ما برای هر یک جدا پشیمان شدیم، بلکه برای همه به خاطر قبحشون پشیمون میشیم و همین کافیه. لامکان، دقت کنید، نمیگه لقطع، میگه لامکان، چون همونجور که توجه میکنید مرحوم خواجه یک طرف مطلب رو ترجیح نداده، فقط اشکال کرده، یعنی اینکه حرف قاضی‌القضات ممکن است باطل باشد. لامکان الاجزاء بالندم، ممکن است ما اکتفا کنیم به پشیمانی علا کل قبیح و قمع، انسان اکتفا کند به پشیمانی بر هر قبیحی که از او واقع شده، بگه من هر قبیحی که ازم واقع شده نسبت به پشیمانم و سعیم بر اینه که دو مرتبه عود نکنم، این کافیه، ولی اون گناه ها رو بدونه چیه. و این لم یذکره مفصلا، لم یذکره دارید؟ و این لم یذکره یعنی ولو این که ذکر نکند اون گناه قبیح را مفصلا، نه که و این لم یذکره یعنی ولو متذکر نباشد، چون فرض اینه که متذکره، با فرض تذکر داریم بحث میکنیم، گفتیم به از ذکر، پس و این لم یذکره یعنی دونه دونه ذکر نکنه، دونه دونه به زبان نیاره، لازم نیست که مفصلا ذکر بکنه ولو متذکر هست. پس و این لم یذکره و این لم یذکره بخونید، و این لم یذکره نخونید یا یتذکره نخونید. نمیخوام بگیم ولو متذکر نباشد، چون اگه متذکر نباشه که با فرض بحثمون نمیسازه، فرض بحث ما اینه که معذور، گفتیم ایجاب تفصیل معذور که اشکال داره، پس نمیتونیم بگیم و این لم یذکره یعنی خالی از ذکر باشه، خالی از ذکر باشه که مورد بحث ما نیست، اونجای بحث ما بحث میکنیم که متذکر باشد، میگیم توبه از اون گناهانی که نسبت به اونها تذکر دارد کافیست، ولو اون گناه ها رو دونه دونه ذکر نکنند و بیان نکنند و توبه از هر یک رو جدای از دیگری قرار ندهد. پس امکان دارد که تفصیل واجب نباشد، نمیخوام بگیم حتما واجبه، اون قاضی‌القضات گفته حتما واجبه، ما میگیم امکان دارد واجب نباشد، نمیخوام بگیم حتما واجب نیست، همونطور که نمیگیم حتما واجب هست، بلکه امکان داره هر دوش، اشکال داریم، بالاخره اشکال داریم، یعنی نمیتونیم به یک از دو طرف حکم قطعی کنیم. الحمدلله.